بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، هموطنان گرامی مقیم خارج از کشور، عید سعید فطر رو به همه شما گرامیان تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون به درگاه حضرت حق قبول واقع شده باشه و انشاءالله که این ماه مبارک بر شما هم مبارک گذشته باشه انشاءالله. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های کنکاش رو در خدمت شما هستیم از این ساعت و این لحظه به طور زنده و مستقیم از تهران، شبکه جهانی جام جم. همان گونه که میدانید این برنامه ها اختصاص پیدا کرده به مسئله افغانستان و این پدیده بین المللی و آثار و تبعات ناشی از حمله امریکا به افغانستان و روی کار اومدن دولت جدید در افغانستان و مسائل دیگر پیرامون اون که در محضر استاد محترم در استودیو این مسائل رو به بحث خواهیم گذاشت. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه کارشناس مسائل سیاسی هستیم که من عرض خیر مقدم دارم خدمتشون و از محضرشون تقاضا میکنم که وارد بحثمون بشن. بحث ما در مورد مسائل استراتژیک در افغانستان است. طبیعی است که ما در این برنامه مسائل خبری رو کمتر مورد عنایت قرار خواهیم داد و فکر میکنم نقطه آغاز این بحث این گونه خوب است باشد که نتایجی که از نشست بن حاصل شد بعد از اون وقتی که دولت موقت سر کار اومد در افغانستان چه چشماندازی برای آینده افغانستان متصور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه شما و همچنین خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارانتون. مشخصا بحث از مسئله و معضل بحران افغانستان در حیطه علوم استراتژیک یک گزاره های پیشینه داره، یک تبیین وضعیت موجود و یک نگرش به آینده. ما تبیین مسئله جنبی رو من خاطرم از حدود دو ماه قبل عید مبعث بود، ما خدمت دوستان شما بودیم توی یکی از برنامه های جام جم. من یک گزاره نمایی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کلانی از قضیه رو به طور کلی ارائه کردم. طبیعتا به طور جنبی بسیاری از اون بخش ها امروز محقق شده، اون نیات و اهداف کلانی که آمریکایی ها مشخصا دنبال میکردن امروز بهش رسیدن که طبیعتا یکی از اون گزاره ها استقرارشون در منطقه هاتلند جهان یعنی بحث آسیای میانه بود به بهانه افغانستان و لشکرکشی عظیم تمدن غرب با توجه به پارادایم جنگ تمدن های ساموئل هانتینگتون که باید میومدن اینجا انشقاق تمدنی ایجاد میکردن. این امروز محقق شده. برخلاف آنچه که دستگاه های رسانه‌ای عمده غرب مخالف این رو تبلیغ میکردن، اما دیدیم که امروز استرالیا، ایتالیا، هلند، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده در افغانستان و در آسیای میانه نیرو مستقر کردن. طبیعتاً بقوله افغانستان همونطوری که کرارن ما عنوان کردیم بهانه بیشتر نبود برای اینکه آمریکا بیاد و طی یک طرح 100 ساله‌ای که در مباحث ژئوپلیتیکی هم عمدتاً سوابقش هست دنبال این بودن بیان در هارتلند مستقر بشن که این شروع شد و این به اصطلاح مقدمه چینی صورت گرفت. این منازعه‌ای که به تعبیر آقای رامسفیلد 10 سال طول خواهد کشید به بهانه مقابله با تروریسم در واقع در استراتژی کلان آمریکا یک صورتبندی جدید برای ترتیبات امنیتی در عرصه روابط بین الملل رو رقم خواهد زد. افغانستان اینجا بهانه بیش نیست. لذا هر آنچه که ما امروز به وضعیت دولت فعلی افغانستان و آنچه که آقای هانت کرزی انجام خواهد داد و متعاقبا در آینده اون افق نمایی میکنیم مبتنی بر گزاره های علوم استراتژیک از این زاویه برای بینندگان عزیز قطعا حائز اهمیت خواهد بود که این بخشی از پلن کلان استراتژی جهانی ایالات متحده و به طور عمده تمدن غرب علیه تمدن هایی که احساس میکنه معارضش خواهند بود، مثل تمدن اسلامی که نمایندش رو ایران میدونن، تمدن کنفسیوسی که نمایندش رو چین میدونن و تمدن ارتدوکسی که نمایندش رو روسیه
میدونن. یعنی آقای دکتر شما مشخصا اون این مقوله رو در همون چارچوب تئوری جنگ تمدن ها قرارداد میکنید و میگید که این پلن جدید امریکا در داخل اون الگو شکل گرفته.
بله بله
قطعا اینطور شما
این به همین نسبت شد. یعنی داشته باشید بعد از در واقع دفع طالبان و دفع القاعده و انهدام آنچه که حکومت طالبان نامیده میشد در خاک افغانستان میبینید باز همین لشکرکشی ادامه دارد. البته خب حالا امروز اسمشو میگذارن ائتلاف جهانی یا اینکه تحت نظر سازمان ملل برای نیروهای پاسدار صلح، ولی عمق قضیه این نیست. در واقع یک بهانه بود برای حضور در خاک منطقه آسیای میانه مثل تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان. این منازعه یک زمینه دراز مدت خواهد داشت که ادامه این سناریو بخش عراق، لبنان، سوریه، سومالی، اریتره و جاهای دیگه است که حالا ما وارد اون هیتا نمیشیم. فعلا مقوله افغانستان.
بله.
مشخصا ما وقتی به جنگ عراق و آمریکا نگاه میکنیم، بهانه عمده نیروی محوری صدام بود که 8 سال یک جنگ رو به ایران تحمیل کرد با چراغ سبز غرب. متعاقبا وقتی کویت رو اشغال کرد و آمریکایی‌ها این رو بیرون روندن از اونجا، میبینیم که صدام که بانی این طرز تلقی و تفکر و تهاجم بود ماند و ملت عراق بودن که سرکوب شدن. شما میبینید پایگاه اینجرلیگ رو آمریکایی‌ها 45 روزه میگیرن، ولی الان 11 ساله که در پایگاه اینجرلیگ ترکیه هستن. در کشورهای جنوب خلیج فارس هم و در اقیانوس هند هم ناوگان پنجمشون کاملا مستقر هست و خب توجیهی باید می بود برای این حضور. در 10 سال گذشته این حضور شامل مرور زمان شد به این معنا که صدام ماند، نگهش داشتن و هر 5-6 ماه یک بار 4 تا موشک کروز زدن داخل بغداد، یک بمبارون یک موزه از عراق رو انجام دادن و این رو برای مردم دنیا و مردم منطقه حاد نگه داشتن که مردم خاطرشون باشه این صدامه که به ایران حمله کرد، به کویت حمله کرد و باید به خاطر وجود چنین موجود شریری آمریکایی‌ها توی صحنه باشن و حضورشون توجیه بشه و مشروعیت پیدا کنه. اگر قرار باشه با رفتن بن لادن، ملا عمر، طالبان و القاعده، با رفتن اینها قرار باشه به قول معروف ما بگیم وضعیت افغانستان با آنچه که در اجلاس بن رقم خورد یک آرامشی پیدا کرده، طبیعتاً باید غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها اینجا خداحافظی کنن، بگن ما مأموریتمون انجام شد و باید منطقه رو ترک کنیم. اما چه اتفاقی افتاده که اینها اینجا هستن؟ پس ببینید با این وضعیت حضور اینها برای مشروعیت بخشیدن به حضورشون، همچنان باید عرصه افغانستان عرصه آتش زیر خاکستر باشه که در اصطلاح علوم استراتژیک به این میگن بالکانیزاسیون. بالکانیزاسیون شرایط منطقه بالکان رو خواهد پیدا کرد، یعنی ما در منطقه بالکان هر 60 70 یا 100 سال یک بار در طول 1200 سال گذشته در همین منطقه صربستان، اسلوونی، کوزوو، مونتنگرو، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین در 1200 سال گذشته هر 80 تا 100 سال یک بار یک بحران سنگینی رو داشتیم که در 7 8 سال گذشته مردم جهان شاهد بحران تجزیه یوگسلاوی سابق بودن به همین شدت، یک کشتاری عظیمی می‌شده حالا با تیرهای مختلف. از این زاویه عنایت داشته باشید که بالکانیزاسیون در علوم سیاسی و علوم استراتژیک به این معناست که یک منطقه، یک کشوری مبتنی بر تمایزهای قومیتی، تمایزهای نژادی، تمایزهای مذهبی و عقیدتی و ایدئولوژیکی، زمینه برای به هم ریختنشون و هر از چندی یک بار اونجا رو به آشوب کشیدن مهیاست. لذا این گزاره در افغانستان انتخاب شده. افغانستان اگر کانون چنین بحرانی باشه توجیه پذیر هست برای اینکه آمریکایی‌ها بیان در محدوده به اصطلاح گذرگاه 3 حوزه تمدنی عمده روسیه، چین و اسلامی ایرانی مستقر بشن. از این جهت تمام ابزار منازعات کم شدت، چون میدونید قرن 21 قرن منازعات کم شدت نامیدن، low intensity conflict، قرن منازعات فرسایشی و کم شدت، گزاره هاش مواد مخدر، تروریسم، بحران های قومی و اقدامات جدی در بحث به اصطلاح پرونو و تجارت زنان و کودکان در بخش فحشا، موارد این چنینی اتفاقا پتانسیلش در افغانستان بسیار بالاست. لذا این منبع عمده‌ای که برای بی‌ثباتی برای یک منطقه عمده در دنیا میشه ازش استفاده کرد، این منبع رو باید کسانی که ازش سود میبرن ادارش کنن. خب عرض کردیم دفعات قبل ما همیشه گفتیم که کانون کولومبیا برای 2 میلیارد نفر از جمعیت دنیا، کانون مثلث طلایی برمه و لاوس و کامبوج و ویتنام برای 2 میلیارد نفر دیگه مواد مخدر تولید میکنه و کانون افغانستان برای 2 میلیارد نفر میانی، یعنی از 6 میلیارد نفر جمعیت دنیا، افغانستان تولید کننده 2 میلیارد به اصطلاح تولید مواد مخدر برای 2 میلیارد نفر از این جمعیت، یعنی 4800 تن تولید داره. این تولید طبیعتاً به این معنا نخواهد بود که با این آرامشی که الان برآورد میشه با آمدن حامد کرزی و دیگران مواد مخدر از افغانستان رخت برمی‌بنده. این یک ابزار منازعه کم شدت و سازمان سیا خودش این حوزه ها رو در دنیا رقم زده و معین کرده. از این زاویه وقتی مسئله رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دولت آینده افغانستان طبیعتاً دنبال این نمی‌تونه باشه، با توجه به اینکه خود حامد کرزی خواست که آمریکا مستقیماً اداره کنه این وضعیت رو. در آینده ما نمیتونیم مطمئن باشیم که بحران مواد مخدر از اینجا رخ برمیبنده. وقتی مواد مخدر اینجا بود، یعنی شما در آینده اجتماع افغانستان، فرهنگ افغانستان و سیاست و اقتصاد افغانستان اقتصاد مریضی خواهد بود که مافیای مواد مخدر اونجا حرف اول خواهد زد. پس از فروپاشی شوروی سابق ما 21 خانواده مافیایی رو امروز در روسیه داریم و در اوکراین، بلاروس، در لیتونی، لتوانی و استونی. باید آماده باشیم که اون بیشتر کارکرد صنعتی داره با توجه به زیرساخت‌های صنعتی کشور روسیه و اوکراین، اینجا مافیاها یقیناً مافیای مواد مخدر خواهند. پس یکی از ابعاد این در بحث کلان افق نمایش اینه. مورد بعدی اینه که بحث اینه که دولت موقتی رو تشکیل بده آقای حامد کرزی، بعداً به رأی گذاشته بشه، یعنی بعد از اینکه لوی جرگه تشکیل شد رأی گیری بشه با یک نظام رفراندوم که در واقع یک فرایند سیاسی جوامع مدرن هست، رأی گیری بشه، مردم هر کس رو انتخاب کردن. عنایت داشته باشید این حرف ها اداهای دموکراسی و بازی های دموکرات نوابانه رو درآوردن، مربوط به جوامع مدرنه
بله.
که حداقل توسعه یافتگی فرهنگی و سیاسی درشون باشه و اجتماعی. جامعه ای که همچنان نظام فئودالیه، این نظام فئودالی قبیله قبیله است، حرف اول و آخر رو رؤسای قبیله ها و توایف و خان ها میزنن. تو یک چنین نظام اجتماعی ما قبل مدرن اساسا صحبت از رفراندوم کردن و به رأی مردم گذاشتن به صورت عمومی خیلی خنده‌دار هست. در واقع بیشتر برای اینکه یه پوزی بدن دیگه از اون حالت خارج کردیم. دوران چند ساله تسلط طالبان با تفکر متحجری که مبتنی بر ایدئولوژی وهابیت بود یقینا زمینه نفرتی رو ایجاد کرده در خاک افغانستان که حالا یقینا دولت بعدی از اون ور بوم خواهد افتاد. نمونهش رو ما داریم می‌بینیم. به صورت افراطی اصرار دارن که مثلا حالا دو تا یه دونه مثلا وزیر زن حتما تو کابینه باشه. این رو یه نرم میدونن. این مدله. یعنی حد داشته باشید بعد از تاریخ مصرف افرادی مثل آقای حامد کرزی و دیگران برای کشورهای مثل اندونزی، مثل فیلیپین، مثل پاکستان، مثل بنگلادش، مثل سریلانکا، عمدتاً مدلی که تعریض میکنن توی دموکراسی‌های اینچنینی استفاده از خانم‌ها خواهد بود. برای این که بگن آقا ما ببینید تفکرمون این چنین هست، از آخرین قواعد استفاده میکنیم، به خانوم ها بها میدیم. بحث این نیست که خانوم باشد یا آقا، بحث اینه که زیر ساخت ها وجود نداره توی یک چنین جوامعی. لذا شما میبینید در طول از اجلاس بن به این سو افرادی مثل این خانوم سیما سمر و دیگران رو دارن با جدیت مطرح میکنن. یقینا طبیعتا همونطوری که مباواتی سوکارنو رو در اندونزی مطرح کردن، کورازون آکینو رو در فیلیپین مطرح کردن، این مادر و دختری که به طور متوالی در سریلانکا اداره میکنن اون کشور رو، حسین ماجد و خالد ضیا در بنگلادش، یا همین خانم بی‌نظیر بوتو در پاکستان. فرق نمیکنه بی‌نظیر بوتو باشه، نواز شریف باشه یا آقای پرویز مشرف، زیر ساختهای توسعه سیاسی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در پاکستان وجود نداره. فرق نمی‌کنه آقا باشه یا خانم، دیکتاتوری مثل آقای مشرف باشه که بیاد با کودتا اداره جامعه رو دست بگیره یا کسایی که به صورت دموکراتیک انتخاب بشن. افغانستان هم همین وضعیت داره. لذا بر مبنای آنچه که آقای ساموئل هانتینگتون بعد از واقعه 11 سپتامبر گفت و ایشون مطرح کرد که کاری که بن لادن انجام داد وفاق درون تمدنی برای جامعه غربی ایجاد کرد. یعنی یک دفعه شما می‌بینید در برلین همه میان راهپیمایی می‌کنن، میگن ما امروز نیویورکی هستیم و یک همگرایی و وفاق در درون تمدن غرب وجود آمد. یک دفعه بسیاری از این نفرتی که از آمریکا بود در بیرون حوزه تمدن غرب ریخته شد، همدردی‌های جدی صورت گرفت با غربی‌ها و به خصوص با آمریکایی‌ها. این رو ساموئل هانتینگتون نکته مثبت این قضیه می‌دونه و از اون سمت یک مسئله رو میگه که این در افق نمایی استراتژیکشون بسیار اهمیت داره نسبت به حوزه تمدنی اسلامی. ایشون میگه که جمعی روند رشد جمعیت در جوامع اسلامی به سرعت داره میاد پایین و در سال 2020 یعنی حدود 19 سال آینده میشه امیدوار بود، چون منبع به قول ایشون سازمان‌های تروریستی و چریکی رو نیروهای جوان تشکیل میدن. وقتی این جمعیت نبود یقیناً دیگه چنین زمینه موجود نخواهد. عرضم اینه که در کشوری مثل افغانستان که رشد جمعیت بسیار بسیار بالاست و با این رویکرد جدیدی که شده و با این بودجه‌ای که اخیراً اختصاص داده شده برای بازسازی افغانستان، عنایت داشته باشید که سرعت رشد جمعیت اونجا زیاد خواهد شد و مبتنی بر دیدگاه‌های آقای هانتینگتون یقیناً فرسایش جمعیت، فرسایش سرمایه اجتماعی رو مد نظر خواهند داشت که این فرس یعنی این نسل جوانی که از این پس الان وجود داره در خاک کشور افغانستان و از این پس هم استمرار پیدا خواهد کرد. برای اینها یقینا برنامه‌های فرهنگی جدی دارن که این پلن برنامه فرهنگی رو من سعی می‌کنم به گزاره‌هاش اشاره کنم در ادامه.
اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، من سعی کنم که تو بحث شما اصلا وارد نشم چون برنامه‌مون یک مقدار دیر شروع شد. تلفنی داریم، یکی از بینندگان محترم پشت خط هستن. من عرض سلام دارم خدمتشون. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بکنید و اینکه از کجا تماس می‌گیرید سوالتون رو هم مطرح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، من نازی سراوی هست از واشنگتن زنگ میزنم. میخوام خدمت بگم که من اصلا مسئول اطلاعات جناب آقای دکتر عباسی شدم، یکی دو بار دیگه قبلا ایشون رو برنامه‌هاشون رو دیدم. اصلا نسبت اطلاعات ایشون فارسی بی‌نظیری که صحبت میکنن اصلا منو فسینیت کرده. و هم یک سوالی دارم از ایشون، تقاضام اینه که بفرمایید که اتفاقاتی که در افغانستان میفته فکر میکنن ایمپکتش درباره ایران چی باشه، اگر کامپذیر هست اینو جواب بدن. و دوم مسئله که بسیار برای من مهمه، تقاضا میکنم اگر نشریه، کتاب، مقاله، هر چیزی که من بتونم ارتباط بیشتری و مستقیمتر با در واقع اون چه که ایشون صحبتشو اصلا دارن میکنن، اگر به صورت نوشته رو دارن اینا چیا هست و من چجوری میتونم اکسپ بهشون پیدا کنم، واقعا ممنون میشم. من واقعا باید بگم سال هاست که کسی اینقدر با صحبت و از نظر اطلاعات شد منو فسینیت نکرده و بسیار ممنون میشم اگر یه نوع اطلاعاتی به من بده درباره اینکه چجوری اکسس پیدا کنم به مطالبی که ایشون اصولا راجبه صحبت میکنن. ممنونتون میشم. من فکر میکنم منتظر جواب میشم.
بله متشکر از شما. من خدافظی میکنم. در ادامه برنامه حتما آقای دکتر توضیحات خودشون رو خواهند فرمود. در خدمت شما هستم.
من تشکر میکنم از این خواهرمون و اینکه من خودم رو لایق توضیحاتی که ایشون فرمودن نمیدونم، این نظر لطف ایشون و سایر عزیزان هست. متمرتب من چون صدای داخل استودیو مقدار قطع و وصل میشد متوجه سوالی که ایشون فرمودن نشدم.
دو تا در واقع سوال بود، یکیش که بحث این بود که نقش ایران رو، البته این در قسمت بعدی بحث ما هم بود من. که نقش ایران در این پلنی که امریکا طراحی کرده یا در همون بحث جنگ تمدن‌هایی که هانتینگتون بهش اشاره کرده چیست؟ البته من می‌خواستم اونو بذارم بعد از حوزه‌های تمدنی دیگه ایران رو به مورد بحث قرار بدیم، به عنوان سمبل تمدن اسلامی می‌خواستیم بحث بکنیم. یکی این سوال بود و بحث دومش هم این بود که مطالبی که شما بیان می‌فرمایید چنانچه در جای جمع‌آوری شده و به طور مشخص اون رو اشاره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سوال دوم رو ابتدا بگم که ما روند بحث رو بعد ادامه میدیم، اون از جا نیفته. مباحثی که من عرض میکنم عمدتا حوزه علوم استراتژیک هست. در کشور ما حوزه علوم استراتژیک حوزه نوپایی است. اساسا علوم استراتژیک ذاتاً غربی است و فقط در غرب به اصطلاح خصوص در آمریکا و در انگلیس زمینه تولید داره. سایر ملت‌ها متأثر از آمریکایی‌ها دکترین و استراتژیشون رو تبیین می‌کنن، به دلیل اینکه جامعه ما بعد از انقلاب جامعه نوپایی بوده، برای اینکه خودش بتونه خودش رو اداره کنه در زمین علوم استراتژیک به مرحله خودکفایی رسیده. یکی از گزاره‌های انتقال از حرکت جوامع سنتی به جوامع توسعه یافته داشتن تلقی‌های دکترینال و استراتژیک است. در نتیجه اون هیته‌ای که به این مباحث من برمیگرده، هیته بومیش که طبیعتاً خیلی قابل انعکاس و انتشار نیست، اما گزاره‌هایی که من بیان می‌کنم مبتنی بر نشریاتی که در خود غرب منتشر میشه. من عمدتاً گزاره‌هایی که ارائه می‌کنم از فارین آفرز هست، در خود آمریکا منتشر میشه. ایشون میتونن دو ماهنامه است که نشریه اختصاصی شورای روابط خارجی آمریکا است. بعضی از این گزاره‌ها از اون سمت میاد. نشریه نشنال سکیوریتی هست، در خود خاک آمریکا منتشر میشه. حدود 15 16 تا نشریه آمریکا داره، مثل ناتو 16 نیشن، مثل نیوال فورسز، آرمادا. اینها نشریاتی هست که این گزینه‌های استراتژیک و تاکتیکی درشون مطرح میشه. عمدتاً اون چیزایی که دانشگاه ابریسفید منتشر میکنه در دانشگاه ولز در انگلیس، مراکز متعدد تحقیقات استراتژیک آمریکا، به خصوص بنگاه رند، بنگاه واتسون، بعد و همچنین مرکز صلح بین‌المللی سیپری در استکهلم و باشگاه روم در ایتالیا، اینها بر نظام آینده جهان رو رقم میزنن. دیدگاه‌های افرادی مثل آقای تافلر، هانتینگتون، فرانسیس فوکویاما، برژینسکی و دیگران، اینها گزاره‌های اون سمتی است. آنچه که ما ارائه می‌کنیم و عمل می‌کنیم طبیعتاً عمدتاً هنوز زمینه انتشار پیدا نکرده. من هم مجموعه کتب و در واقع رساله‌هایی که تو زمینه در حال نگارش دارم هنوز به مرحله عینیت نرسیده. به هر جهت آنچه که ما ارائه می‌کنیم عرض می‌کنم فیوچرولوژیه، یعنی آینده شناسی. آینده شناسی قواعد و قواره‌های خاص خودش رو داره در عرصه استراتژی. باید اون گزینه‌ها دقیق بشه و ما مطمئن باشیم که اگر، یعنی انتخاب اون گزینه‌مون قریب به در واقع واقع خواهد بود. برای نمونه مثلا کتاب‌های آقای تافلر رو اگر این خواهر گرامیمون مطالعه کرده باشن یا ببینن، ایشون اکثر گزاره‌هایی که پیش بینی کردن درست در میاد. یا همین گزاره‌ای که آقای ساموئل هانتینگتون در بحث رویاروی تمدن‌ها مطرح کردن، امروز می‌بینیم که داره عینیت پیدا می‌کنه. یا گزاره‌هایی که آقای فوکویاما در بحث فروپاشی و فروپاشی یا پایان نظم مطرح کردن در سال 1998-99 اینها داره عینیت پیدا میکنه. این طبیعتاً ما هم باید به این مرحله برسونیم، لذا من بیشتر ارجاع میدم ایشون رو به منابعی که اتفاقاً در خاک آمریکا دسترسی بهشون بسیار مناسب تر هست. اما در مورد سوال دومشون که موضع ایران به چه شکل خواهد بود و یا نقش ایران به چه شکل خواهد بود و یه چه تبعات این قضایا برای ایران خواهد داشت، یک نکته رو من عرض میکنم. این هیته فلسفه سیاسیه، گزاره فلسفه سیاسیه. عنایت داشته باشید امروز پدیده مطرح شده به نام گلوبالیزیشن یا جهانی شدن یا جهانی سازی. فعلا در داخل کشور ما بحث بین اینه که جهانی شدن یا جهانی سازی. اما نکته که من میخوام عرض کنم اینه که در پلن ایدئولوژی ها و فراروایت ها سه ایدئولوژی برتر 150 سال گذشته بشریت رو در دنیا رقم زده. اول ایدئولوژی سوسیالیسم بود که این سه تا ایدئولوژی مدرنن. دوم ایدئولوژی ناسیونالیسم بود، سوم ایدئولوژی لیبرالیسم. ایدئولوژی سوسیالیسم ایدئولوژی چپ محسوب میشه. نزدیک 30-40 تا کشور با این ایدئولوژی تونستن از زیر یوغ حکومت هاشون نجات پیدا کنن. چین، کوبا، روسیه، تزاری که همین شوروی ازش به وجود اومد و در واقع یک تحرکی برای بیش از 1 میلیارد نفر از مردم دنیا ارائه کرد. خب مؤثر بود. امروز هم جنبش های چپ همچنان وجود دارن، هنوز هم در خود غرب هم حتی احزاب سوسیالیست با جدیت هستن. پس یک فراروایت، فراروایت رو ریسمانی میدونیم که از آسمون آویزون شده و فرض کنید همه به اون چنگ میزنن برای نجات دادن جوامعشون. فراروایت دوم ناسیونالیسم بود یا ملیگرایی، اصالت دادن به قومیت و ملیت. این هم منشأ خیرات بود برای مردم دنیا. خیلی از کشورها با داشتن جبهه‌های ملی، جنبش‌های به نام جبهه ملی تونستن و رها بشن از بعضی قید و بندها. ما هم در کشور خودمون جنبش جبهه ملی رو داشتیم، یکی از برکاتش ملی شدن صنعت نفت در کشور ما بود. گام سوم جنبش‌های لیبرالیستی بود. جنبش‌های لیبرالیستی مبتنی بر ایدئولوژی لیبرالیسم طبیعتاً منشأ بعضی از تحولات در جوامع بودند. جنبش سوسیالیستی، ایدئولوژی سوسیالیستی چپ بود، لیبرالیسم و ناسیونالیسم راست بودند. امروز دورانی در اثر تحول در گسترش ارتباطات در صحنه جهان با آنچه که آقای مکلوهان بحث دهکده جهانی رو مطرح کردن در عنصر ارتباطات، ما میبینیم که ملیگرایی و محصور و محدود بودن در چارچوب مرزهای ملی داره جای خودش رو میده به در واقع ناسیونالیسم یا نشنالیزم، داره جای خودش رو میده به گلوبالیسم یا جهانگرایی به جای ملیگرایی. لذا میخوام عرض کنم که این دعوا بر سر گلوبالیزیشن هم در درون ملت‌های توسعه نیفته، هم در آنچه که راهپیمایی‌ها در جوامع توسعه یافته از دانشجوشون اعتراض میکنن، در واقع شروع دوران جهانگرایی است.
البته آیه دکتر من
خواهش میکنم
برام شما قطع میکنم به خاطر اینکه برای خود من این ابهام حل بشه. اشاره فرمودید به اینکه حالا ریسمان‌های از آسمان آویزون شده، در واقع ریسمانی است که بشریت
بشری
میکنه که فکر میکنه بله. که این گونه ریسمان‌ها میتونه اونا رو نجات بده بله. این یک موضوع، اینکه واقعیت این نیست که از آسمان
بله.
اومده باشه.
نه منظورم اینه که در واقع یک تمثیله همین... در گزاره، چون اینا عرض کردن که این ستاش ایدئولوژی مدرنه، مدرنیته هم طبیعتاً بله. فرایند بشریه بله.
بعد نکته دوم در مورد ناسیونالیسم بیانیه که بیان فرمودید و جبهه‌های ملی که در اون مقاطع خاص مشخصا در دهه‌های 60-70 در کشور مختلف تشکیل شد، بعضن هم به نتایج دستی پیدا کرد ولی بلافاصله افول یافت و شکست خورد و این جبهه هیچگاه نتونستن که برآورده کننده خواسته ملت خودشون باشن و در یک فرآیند خیلی کوتاه مدت شکست خوردن. و اون چه که الان شما میخواید بیان بفرمایید در مورد گلوبالیزیشن، در مورد این واژه میخواید مفاهیمی که بیان بفرمایید، هم طبیعتاً نشأت گرفته از همون بله. دیدگاه آینده نگرانه شما هست.
یعنی
اینکه این در واقع مردم، شاید که البته این هم باز واژه مردم هم نمیشه گفت
بله.
جوامع، دولت ها الان چون بیشتر حاکمیت میکنن تا ملت ها
بله.
دولت ها میخوان به اون سمت ببرن که طبیعتاً تحول بدن جوامع مدرن رو به سوی اون چه که پست مدرنیسم اسم میذارن و در این روند گلوبالیزیشن یکی از اون ابزاری است که میخوان ازش استفاده بکنن. البته اگر اجازه بخواید قبل از اینکه شما فرمایش بفرمایید یک فرصت کوتاهی همکارانم در اختیارمون قرار میدم، بعد مجدد در خدمت شما خواهیم بود. خواهش میکنم. خب بینندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم از تهران، پخش شبکه جام جم، کاری از گروه سیاسی شبکه جام جم که تقدیم حضورتون میشه و در خدمت جناب آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه و بیانات شیوا و جذابشون در مورد مسائل استراتژیک مربوط به افغانستان و آینده افغانستان صحبت میگن و پلانی که در واقع ایالات متحده برای نظم نوینی که میخواد ایجاد کنه ریخته و چیده. خواهش میکنه.
نکته عمده اینجا اینه که در گذشته ناسیونالیسم یا اصالت دادن به قومیت و ملیت ها در به عنوان یک جنبش های راست زمین ساز لیبرالیسم بود، اصالت دادن به مکتب لیبرالیسم. اما امروز این مسئولیت کارکرد رو دیگه ناسیونالیسم و نشنالیسم نداره، بلکه این کارکرد رو گلوبالیسم داره، یعنی ایدئولوژی گلوبالیسم داره جانشین ایدئولوژی ناسیونالیسم میشه، یعنی جهانگرایی داره جانشین ایدئولوژی ملیگرایی میشه در دنیا. در نتیجه ما باید مرزهای هر کشوری مرزهای ملی خودش رو ندیده بگیره، چارچوب‌ها و قیود ملی و قومی خودش رو ندیده بگیره، اینها رو به نفع آنچه که در جهان رقم می‌خوره، ترتیباتی که برای جهان در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد رقم می‌خوره، جریان آزاد سرمایه، جریان آزاد اطلاعات و حاکمیت از راه دور، تلکراسی. به این معنا و مفهوم عمده ترین معارض تفکر و ایدئولوژی لیبرالیستی ایدئولوژی هست که امروز به اصطلاح در ایران زمینه ظهور و بروز داره. این ایدئولوژی نه تنها آنچه که آمریکا رقم زده در بحث حضور در هارتلند در بخش افغانستان، بلکه در عرصه‌های جدی فرهنگی با اون ریسمانی که عرض کردم، فرا روایتی که حاکمیت رو به انسان میده، یعنی انسان محور اومانیست هست، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و الان هم گلوبالیسم از دل اون اومده بیرون، زمینی است به تعبیری که شما اشاره فرمودید، از آسمان نیومده. اما خب یه فرار روایت هم طبیعتاً مطرح شده که این ریشش متأثر از انقلاب اسلامی بود و اون هم داعیش اینه که انسان محوری نه بلکه خدا محوری. لذا اینجا وقتی اومانیسم نفی میشه، لیبرالیسم هم اصالت دادن به اون به اصطلاح لیبرالیسم هم نفی میشه. در واقع کارکردهای مدرنیته و پست مدرنیته و حتی اخیراً ترانس مدرنیته هم زیر سوال میره. از این حیث بین اون ایدئولوژی که بنیادن اصالت رو به بشر نمیده، مثل ایدئولوژی که اینجا مطرح میشه و در بسیاری از کشورها هم موضوعیت داره، مثل در جنوب لبنان، امروز در فلسطین، در خود افغانستان، در جای دیگه، تقابل جدی بین این دو نوع تفکر در عرصه فرهنگ است، در فلسفه فرهنگی و در فلسفه سیاسی. لذا به طور مشخص پاسخ من این خواهد بود که ما نه تنها در بحث افغانستان بلکه در همه زمینه‌های دیگه یک تعارضی خواهیم داشت و آنچه که رئیس جمهور محترم ما در بحث دیالوگ بین تمدن‌ها در واکنش به پارادایم یک جامعه شناس سیاسی به اسم آقای هانتینگتون ارائه کردن، چون ما رئیس جمهورمون شخصیت مذهبی و متخصص فلسفه هستن، به عنوان یک فیلسوف و یک فرزند حوزه دعوت کردن جهان رو به دیالوگ بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و ادیان، از این زاویه بود، یعنی نه زوایا بر سر منافع اقتصادی و تقابل اقتصادی و تقابل نظامی.
اگر اجازه بفرمایید باز هم تلفنی داریم، ما اولویت رو معمولا به تلفن‌ها میدیم برای اینکه جناب عالی هم که اینجا تشریف دارید از محضرتون بیشتر استفاده بکنیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده محترم. الو،
سلام عرض می‌کنم، من مریم هستم از واشنگتن دی سی. خیلی خیلی از این برنامه شما لذت میبرم و خیلی دوست دارم تکرارش رو ببینم، چون متاسفانه زمانی که شما زنده پخش میکنین من خونه نیستم، نمیتونم ببینم و خیلی دوست دارم هر شب ما برنامه های شما رو داشته باشیم.
چه ساعتی هست الان؟
و آیا ما میتونیم آزادی رو، سوال من اینه که آیا میتونیم این آزادی رو برای فلسطین، ملت فلسطین و افغانستان در آینده شاهد باشیم؟ و ما در خارج کشور چه کار میتونیم براشون بکنیم؟ خیلی ممنون، قطع میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما، خدا نگهدار. خواهش میکنم. البته حالا بعدن همکارانم به من خواهند گفت که دقیقاً الان در واشنگتن چه ساعتی هستش، که تال تکرار برنامه‌مون هم احتمالاً پخش خواهد شد و خواهند دید. این سوال به نوعی بر بعضی برنامه‌های دیگه هم مطرح هستش که بالاخره کسانی که در خارج از کشور هستند فکر می‌کنند که می‌تونن در این روندی که حالا شما این روند رو الان می‌خواستی توضیح بفرمایید، در روند گفتگوی تمدن‌ها یا چیزی که ما در مقابل مسئله چالش برانگیز جنگ تمدن ها مطرح کردیم، در این روند بالاخره ملت ها هم میخوان کاری رو انجام بدن، آحاد مردم میخوان کاری رو انجام بدن. حالا شما در ادامه اون پاسختون به این مسئله هم خواهی پرداخت.
نکته جدی اینه که در پاسخ به سوال این خواهرمون من باید اشاره کنم که قرآن یک دکترین بنیادی داره به نام که مطرح میکنه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. نکته عمده اینجا اینه که فلسطین و افغانستان و سایر ملت‌ها، نه فقط ملت‌های اسلامی بلکه سایر ملت‌ها هم، ما فقط دایره رو به مسلمان‌ها محدود نمی‌کنیم. عمدتاً پیامی که انقلاب اسلامی آورد و متعاقباً پیامی که رئیس جمهور ما داشت و رهبر ما داشت و در واقع تفکری که ارائه داره میشه مبتنی بر قرآن، اون رأفتی که دین داشت و دعوتی که انبیا می‌کردن از همه مبتنی بر این دعوت بود. حالا چهره خشنی که از اسلام بعضی‌ها ارائه می‌کنن یا طالبان مطرح کردن در واقع این نیست. نکته های اهمیت اینه که در این دعوت نکته عمده اینه وارثین زمین مستضعفین خواهند بود و رهایی هم از اینها خواهد بود، کما اینکه اشاره میکنه همیشه حزب الله غالب خواهد بود، فإن حزب الله هم الغالبون و هم المفلحون. رستگاری در این قضایاست، لذا عنایت داشته باشن عزیزان ما در خارج از کشور که من به عنوان یک برادر کوچک این مسئله رو ارائه میکنم که سالهاست روی این قضایا هم در متون غربی دارم، هم مکاتب غربی رو تو این زمینه ها میشناسم، فرا روایت های کلانشون، هم فرا روایت های دینی رو از یشت ها و در واقع دیدگاه زردشت، از دیدگاه های بودیست ها و از دیدگاه های مربوط به تورات و انجیل، کتب عهد عتیق و جدید، عهد جدید و همچنین از قرآن. اشاره جدی بر رهایی بشریت هست، یعنی مهدویت، دکترینی که مهدویت رقم میزنه در نهضت انتظار، بحث نجات بشریت هست از اون خودمحوریش، از اون اگوسنتریسم، اصالت دادن به خود، از این خودخواهی ها و شکافتن پرده این آسمان مادیت و نیل به معنویت. لذا حتما سرنوشت محتوم ملت فلسطین، ملت افغانستان و سایر ملت ها رهایی خواهد بود، به خصوص که این افق رو ما با حضور ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجات و شریف میتونیم ببینیم. اما اینکه چه میتوانن کنن سایر عزیزان، هم وظیفه همه ما این هست که در این دعوت به خیر، در این دعوت به گفتگو، در این دعوت به در واقع بحث دیالوگ و رفع کردن سوء تفاهم ها باید گام جدی رو برداریم. کینه ها و نفرت ها باید جایشو بده به این که ما در واقع خوب صحبت کنیم، خوب مشکلات رو شفاف کنیم، آنچه که قرآن میگه بصیرت بخشی کنیم، دیدمان بدیم به افراد و از این زاویه میشه مشکلات رو مرتفع کرد. من بسیار بسیار نگران این قضیه هستم که تلقی که آقای جورج بوش آمد ارائه کرد فوری ابتدای انفجار در برج های ورلد ترید سنتر، ایشون یک موضع تمدنی گرفت، این بسیار نامناسب بود، موضع آقای نخست وزیر ایتالیا و سایرین. واقعا نباید این مسائل رو منتسب کرد و این نفرت ها رو عمیق کرد. اساسا خونریزی بین تمدن ها مناسب نیست. ما از کشته شدن نه فلسطینی ها راضی هستیم شهید شدنشون و نه از کشته شدن یهودی ها در اونجا نه، و لذا از این زاویه باید این مسئله رو نگریست که باید عزیزان خارج از کشور ما این امکان رو دارن به عنوان سفیر حسن نیت گفتگوی تمدن ها بتوانند بصیرت بخشی کنن به اطرافیان خودشون در اون جامعه آماری که از مخاطبی که دور و برشون هست، و این بزرگترین کمک هست. ببینید بزرگترین کمک به مردم فلسطین همین راهپیمایی دیروز روز قدس بود. نمیدونید در مبتنی بر تئوری های بازی جنگ حضور مردم در صحنه از نظر نمایش نیرو و قدرت چقدر کارکرد و ارزش داره و اهمیت داره. لذا این چنین حضورها بسیار مؤثر هست. پس بصیرت بخشی امروز مرحله جدی مسئولیت هر انسان زمان آگاهیه که مایل در دنیا صلح و آرامش حاکم بشه.
من اول اشاره بکنم خدمت این خانم محترم که این برنامه در شبکه امریکا تکرار نداره، در شبکه اروپا تکرار داره، که اگر توانستن و امواج به اونجا رسید انشاءالله تکرارش رو خواهند دید. بحثی رو مطرح فرمودید در مورد اینکه حالا ما داریم از منظر فعلا جنگ تمدن‌ها این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم و اون بحث گلوبالیزیشن. الان ما میبینیم که برخی از اندیشمندان غربی، برخی از فلاسفه غرب به نوعی به خاطر اینکه بیان این مسئله رو از همون اومانیسم جدا بکنن، مسئله لیبرالیسم رو از اومانیسم جدا بکنن، چون سرنوشت محتوم اومانیسم تقریبا این هستش که به نهایت رسیده،
بحث معنویت اومانیسم رو نمیشه از لیبرالیسم رو نمیشه از اومانیسم جدا کرد، چون اومانیسم پارادایم هست و هر پارادایم نیاز به مدل داره. مدل پارادایم اومانیسم یا اصالت انسان مدلش میشه فرهنگ لیبرالیستی.
خب همین عرض من همین هستش. اخیراً صحبت‌هایی رو مثلا به فرض از آقای هابرماس ما شنیدیم،
یورگن هابرماس
مطرح کرده بود و خیلی جالب بود، خیلی هم به فکر فرو رفتیم و دنبال متن اصلیش گشتیم که اینو پیدا بکنیم، و اینکه اشاره کرده بود به معنویت و اینکه بشر نیاز به معنویت داره. خب این کسی است که در واقع نهله فکریش برمیگرده به مارکسیسم، گرایشات فلسفه‌اش بیشتر یک نوع فلسفه کریتیکال هستش، و وقتی که برمیگرده به معنویت اشاره میده جهان رو به معنویت، نشون میده که برخی از فلاسفه و متفکرین غربی الان به خاطر اینکه این سرنوشت اومانیست رو از سرنوشت لیبرالیسم جدا بکنن و بعد بیان و به نوعی حالا معنویت رو گره بزنن، و این به هر حال حرکت اصلی تمدن غرب بر مبنای لیبرالیسم شکل گرفته.
بله.
چون مبنای اصلی تمدن غرب مبنای اقتصادی هست، مبنای اصلی اقتصاد اون اقتصاد آزاد لسفر و اون چیزا هست، و بنابراین قربانی کردن هر چیزی در پای لیبرالیسم در واقع مجاز و مباح هستش.
بله.
وقتی ما میبینیم که در واقع متفکرینی مثل آقای هابرماس برمیگردن روی کردشون به طرف معنویت، یا اونچه که ما در تمدن شرقی مطرح میکنیم به طرف، حالا نگیم که یگانه پرستی، به طرف روح الهیت وقتی که رجوع میکنن به فکر فرو میریم و خیلی اینها رو در واقع صداقت درش نمیبینیم. ولی حالا عرض من این هستش، حالا ما در حوزه به فرض از اون زاویه نگاه کنیم، در حوزه جنگ تمدن‌ها وقتی قرار بگیریم، حوزه تمدن کنفوسیوسی حوزه قوی هست، علاوه بر حوزه اسلام که الان حوزه قوی هست، ما مقاومتی رو از حوزه تمدن کنفوسیوسی آیا تا کنون شاهد بودیم؟
بله.
در همین قضایه افغانستان اگر بخوایم به عنوان الگوی بالاخره بحثمون مورد نقد قرار بدیم.
دو کار کرد. یک مقاومت سیاسی و موقعیتی بود که این کار که مقاومت سیاسی به دلیل اینکه چین مایل بود از آمریکا و غرب در مورد تایوان امتیاز بگیره، ما مقاومت سیاسی ندیدیم.
بله.
از اون طرف هم نیاز داشت رشد اسلامگرایی در اسلامگرایی از مدل طالبان و مبتنی بر ایدئولوژی وهابیت رو در منطقه سینکیانگ چین زمینگیر کنه. از این جهت منافع دو بعدی رو داشت. ولی در عرصه فرهنگی در این گفتگوی بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، اتفاقاً غیر از فرهنگ اسلامی که خیلی شدید در بین ملت‌های غربی داره رواج پیدا می‌کنه و رویکرد به اسلام بالاست، بیشتر از متأسفانه رویکرد به اسلام، رویکرد به نوع نهله فکری حوزه تمدنی کنفوسیوسی است. یعنی امروز تائوئیسم، بودیسم، کنفوسیوئیسم و شینتوئیسم بسیار بسیار در کشورهای اروپایی و آمریکایی زمینه داره. یعنی شمنگرایی و اصالت دادن به جادو و جنبل و اسطوره‌گرایی از این زاویه عمیقا اونجا داره موضوعیت پیدا میکنه. فالگیری و رمالی، این نهله های مربوط به تائو و بودیسم و کنفوسیوئیسم اونجا موضوعیت جدی پیدا کرده و رویکرد زیادی اونجا است. این یک نوع تهاجم فرهنگی از سوی حوزه مکتب حوزه تمدنی کنفوسیوسی به سمت غرب بوده که نیاز بشر غربی و دور شدنش از لیبرالیسم و دور شدنش از اومانیسم و اینکه نیاز داره به اون عالم ماورا بره، این عالم ماورا رو به صورت مجعول حوزه تمدن بخشش رو حوزه تمدنی شرق، حوزه تمدنی شرق کنفوسیوسی داره رقم میزنه برای اونجا، و متاسفانه بسیار بازار این حرفا اونجا داغ هست. عنایت دارید که این مسئله اوج و جدیت خاصی پیدا کرده. این گفتگو و واکنش چین و کشورهای پیرامونی چین در حوزه تمدنی کنفوسیوسی و غرب بوده، و به طور مشخص میخوام اون گزاره رو اشاره کنم از آقای یورگن هابرماس. شما فرمودید خب بالاخره ایشون ارشدترین فیلسوف زنده غربی هاست در به عنوان رئیس مکتب فرانکفورت. ایشون اخیراً در همین مجله آفتاب در کشور خودمون منتشر میشه، حدود دو ماه قبل من این مطلب رو دیدم، مطلبی ترجمه شده بود از ایشون که با دو سه تا از روشنفکرای چینی یک گفتگو رو داشته. ایشون اظهار گله میکنه و میگه که خوش به حال شما شرقی ها که به عنوان روشنفکر حرف میزنید، مردمتون و جوامعتون دنبالتون هستن، در غرب هیچ کس برای حرف ما فیلسوفا و روشنفکرها ارزش قائل نیست. طبیعتاً در جایی که برای دیدگاه فلاسفه‌شون ارزش قائل نیستن، میافتن در گرداب گفته‌های افرادی مثل آقای هانتینگتون و دیگران که ژورنالیست‌هایی هستند در عرصه جامعه شناسی سیاسی که افق‌های نامیمونی رو برای بشریت رقم می‌زنند و به جای اصلاح و تلاش برای رستگاری بشریت، متأسفانه افق انحطاط رو دنبال می‌کنند.
البته بحث شما خیلی خوبه، من خیلی در زمینه مباحث فلسفی مسلط نیستم، چیزایی هم که ارائه کردم از باب درس پس دادن در منظر شما استاد بزرگوار بود. ارتباط تلفنی دیگری داریم که من سلام عرض می‌کنم خدمت این بیننده محترم.
سلام عرض می‌کنم، درود به هر دوتای شما. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال از آقای دکتر عباسی داشتم، این که میخواستم ببینم که این نظرشون در مورد این گلوبالیزیشن و یا جهانی شدن، این که مسئله سیاسی اقتصادی و یا این که به قول مخلوط هر دوتاشه، ولی بیشتر به قول اون جهش اون تندنسی که این مسئله داره، چرا یا مثلا مردم دنیا به فکر چیز به قول بعد از جنگ سرد به فکر این افتادن، این بعد خود به قول نظر شخصی شما در این مورد چی؟ خیلی ممنون میشم از تلویزیون گوش میکنم.
بله متشکرم از شما، شما به خداوند بزرگ نسپارین، خواهش میکنم در خدمت شما هستم.
بله خیلی تشکر میکنم از این بیننده محترم و هموطن گرامیمون. عرضم این هست که این زیرساخت اقتصادی فرهنگی یا سیاسی نداره بحث گلوبالیزم و گلوبالیزیشن، بحث بلکه یک ایدئولوژی است. ایدئولوژی در واقع همه اینها رو با هم داره، یعنی هم توجیهات و مؤلفه های اقتصادی داره، هم توجیهات و مؤلفه های سیاسی، هم توجیهات و مؤلفه های فرهنگی. اما بخشی از بحث جهانی شدن و جهانی گرایی اجتناب ناپذیره. بالاخره ما وقتی به پیامبران هم نگاه میکنیم، مثلا زمان حضرت ابراهیم و زمان حضرت لوط، با فاصله 20 کیلومتر از همدیگه، دو تا پیامبر در دو تا روستا، به تعبیر قرآن ها ذهل قریه، یعنی انقدر ارتباطات ضعیف بود که برای دو تا حوزه روستا، یعنی کل قوم صدوم 4000 نفر بود که پیامبری مثل لوط داشت. اما وقتی ارتباطات گسترش پیدا میکنه در زمان سه تا پیامبر آخر مثل حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر خود ما، میبینیم یک دفعه اینها وقتی دینشون رو میارن و پیامشون رو میارن، یک دفعه یک حوزه گسترده در 40 سال اول اسلام میبینیم، از ایران تا انتهای مراکش در واقع این ایدئولوژی و اون تلقی اسلام بحث پیدا میکنه. امروز همونطوری که اشاره کردم، دهکده جهانی که مکلوهان اشاره کرده، این عنصر ارتباطات باعث شده که زمینه برای جهانگرایی موضوعیت داشته باشه. لذا خیلی نمیشه این رو مبتنی بر یک توطئه دونست، ولی میشه کنترل کرد و تبعاتش رو مهار کرد و استفاده بهینه ازش برد. نظر من در کلیت این قضیه اینه که هر آنچه که تهدید باشد باید تبدیلش کرد به فرصت. کارکرد اساسا در طرز استراتژی اینه. ما وقتی به زهر مار نگاه میکنیم، ازش پادزهری میگیریم برای دارو. وقتی به سیل نگاه میکنیم، بارون که میاد سیل میشه، میایم به عنوان تهدید سد میزنیم جلوش و ازش به عنوان نیروگاه برقابی استفاده میکنیم، برای کشاورزی استفاده میکنیم و جلو تهدیدش رو میگیریم. هنر در عرصه استراتژی اینه که استراتژیست ها بیان تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنن. بحث جهانی شدن و جهانگرایی و جهانی و تلقی های جهانی هم اگر تهدید باشد، ما با نگاه من اینه، زاویه دید من اینه که باید تبدیلش کرد به فرصت. اگر از طریق مثلا شبکه جریان آزاد اطلاعات اینترنت میشه مثلا بخش دو سوم تجارتش تجارت پرونو هست، ما امروز میبینیم که از طریق همین اینترنت گروه هایی که اساسا حوزه های دینی رو نمیشناسن ارتباط پیدا میکنن و اسلام میارن. من در UCLA و در برکلی یک حوزه های دانشجویی رو میشناختم که اینها ارتباط پیدا کرده بودن و از طریق اینترنت اسلام آورده بودن، شیعه شده بودن و اتفاقا اینها اینجا آمدن، ما دیدیمشون. این بسیار حائز اهمیت هست که ما میتونیم در عرصه روابط اینچنینی از این حوزه ها استفاده کنیم.
البته همونطور که شما اشاره فرمودید، به نظر میاد که آغاز پدیده جهانی شدن با آغاز بحث ارتباطات و فناوری ارتباطات و اصل نظریه، شاید نظریه همون مکلوهان دهکده جهانی شروع شد و بعد بر همین مبنا اومدن دیگرانی از این مقوله استفاده و سوء استفاده هایی کردن و در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست و در همه عرصه ها این رو تجویز کردن. در واقع اون عرصه فرهنگی بود که مکلوهان مطرح کرد، به تبع عرصه های اقتصاد و سیاست هم بعدن وارد شد و این عرصه هم خودش رو سعی میکنه که الان تحمیل بکنه. اون چه که امروزه بیشتر مد نظر هست و بیشتر تهدید میکنه جوامع بشری رو، سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی، سلطه اجتماعی و سلطه سیاسی و تنظیم قوانین بین المللی،
WTO، تجارت جهانی و
بلد. دقیقاً همین هست. و برخی از موارد که ما می‌بینیم که مثلا مردم در خیابون‌های کشورهای کوچکی راه می‌افتن و بر ضد مثلا سازمان تجارت جهانی تظاهرات می‌کنن، به نظر من خیلی کوچک میاد، ولی اینا حرکت‌های هوشمندانه و بسیار بزرگی هست که در مقابل این پدیده جهانی شدن اتفاق می‌افته. شاید بعضی از ما از خودمون سوال بکنیم که حالا اگر به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا نپیوندیم، عواقبی داره و چرا تظاهرات میشه بر علیهش. اینها تظاهرات فقط بر علیه سازمان تجارت جهانی نیست، بر علیه اون چیزی است که سلطه فرهنگی است که غرب برای جوامع دیگر تدارک دیده. حالا در خدمت شما هستیم با باز بحث مشخص پلان منطقه خاورمیانه و به طور مشخص بحث افغانستان.
افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. یعنی ما افغانستان رو نمیتونیم مجزا کنیم به عنوان یک قطعه پازل بیاریمش بیرون جدای از این فعل و انفعالات ببینیمش. افغانستان در مسیر همین سرمایه جهانی خواهد بود. بحث انتقال خطوط لوله نفت اونجا مطرح هست و عرض کردم بحث تجارت جهانی مواد مخدر مطرح هست. بحث سرمایه اجتماعی، من حتما بینندگان عزیز رو توجه میدم به این مسئله که حتما در مورد مسئله سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از گزاره‌های کلیدی مباحث استراتژیک در قرن 21 توجه جدی داشته باشن. بهترین منبع تو این زمینه همون کتاب پایان نظم یا فروپاشی عظیم آقای فرانسیس فوکویاماست. ایشون معتقد در غرب سرمایه اجتماعی دیگه وجود نداره یا داره فرسوده میشه، از بین میره. قبلا مدیریت بر منابع انسانی بود، امروز مدیریت بر سرمایه اجتماعی است. یکی از کشورهایی که جوان هست و رشد نرخ به اصطلاح زاد و ولد اونجا بالا هست به دلیل ویژگی سنتیش افغانستان هست. افغانستان در آینده با این پلنی که عرض کردم دو حوزه کارکرد عمده داره. اولا رشد جمعیتش یک دفعه توی 20 تا 25 سال آینده بالا خواهد رفت به صورت حتی تصاعدی. مسئله بعدیش اینه که جمعیت مضاعف در جمعیت جوان در هر کشوری یکی از زمینه‌های جدی ترافیک زنان و کودکان هست. بسیار شرمنده ام به عنوان کسی که در قرن 21 با رشد و گسترش تکنولوژی و دانش و فن علوم بشری می‌بینیم بردهداری جدید امروز ردیف اول داره. یعنی زمان تجارت جهانی اول تسلیحات بود، بعد مواد مخدر، امروز شده ترافیک زنان و کودکان، دوم مواد مخدر، سوم قاچاق اسلحه. فقط در سال 1998 7 میلیارد دلار درآمد خالص تجارت زنان و کودکان بوده. مثل یکی از افق‌های تیره آینده افغانستان که اگر این پلن فرهنگی سیاسی فرهنگی اجتماعی مناسبی دیده نشه بحث جدی این قضیه است. و من خیلی نگران شدم که دو روز گذشته شنیدم این تیم‌های به اصطلاح تجسس پرونو از کشورهای غربی برای حالا که دیگه قرار شده زنهای افغانی از زیر برقه ها بیرون بیان برای تجارت این قضایا و خریداری دختران و کودکان برای این موارد و مقاصد بسیج شدن به یعنی دندان طمع به اون سمت تیز کردن. بعد از فروپاشی شوروی هم دیدیم متاسفانه قاچاق زنان و دختران در ترافیک پرونو از حوزه آسیای میانه، قفقاز و حتی از روسیه و اوکراین به سمت غرب گسترده شد و یکی از گزینه‌ها و معضلات دولت آینده افغانستان هم این خواهد بود. مضاعف بر مقوله مواد مخدر که برابر مستندات سازمان ملل 35 سال اگر الان اراده جهانی بر این بشود که هم خود داخل افغانستان هم کشور پیرامونش هم جهان که مواد مخدر از خاک افغانستان ریشه کن بشه 35 سال طول می‌کشه که اون خاک رو شماره مثلا احسا کنید، آیش کنید، آمایش کنید، کشت دیگه بکارید و اون افرادی که فرهنگشون شده کشت و زرع خشخاش و تولید مواد مخدر اینها اساسا این فرهنگ رو کنار بذارن به چیز دیگه روی بیارن. با چنین افقی قطعا دولت‌های آینده در افغانستان مشکلات خواهند داشت. ضمن این که این دولت‌ها دولت‌های از بیرون هستن، از درون مردم انتخاب نشدن. افغانستان متاسفانه منبع باروتی است که هر حکومت تجویزی از بیرون مثل ببرک کارمل، مثل حفیظ الله امین، مثل نور محمد ترکی یا دیگران رو به این شکل نخواهد پذیرفت. همین الان هم زمزمه‌هایی شنیده میشه که با این ساز و کارهایی که در اجلاس بن بود مخالفت میکنه و باید ببینیم که غرب با چه گزاره‌ای میخواد بیاد توی صحنه. اما جمله آخرم اینه که در پلن کلان استراتژیک ایالات متحده و حوزه تمدنی غرب برای کنترل سه تمدن معارضی که مطرح میشه اینا معارض تمدن غرب هستن در دهه آخر قرن گذشته یعنی دهه 90 دکترین مهار دو جانبه مد نظر بود، یعنی دکترین شاخص سیاست خارجی و استراتژی نظامی آمریکا بود، مهار ایران و عراق و امروز دکترین مهار سه جانبه ترید کانتینمنت دکترین که این مشخصا دنبال این هست که سه حوزه تمدنی ایران، روسیه و چین رو کنترل کنه و از این جهت افغانستان و آسیای میانه نقش کلیدی در این میان این سه حوزه بازی میکنن و به این معنا و از این زاویه و از این جهت ما شاهد فعل و انفعالات جدی در اونجا خواهیم بود. ولی به عنوان یک فیوچرلوژیست اعتقاد دارم که در آینده موقعیت افغانستان وضعیت شاید بهبود نسبی پیدا کنه ولی عمیقا زیرساختش مناسب تر و منطقی تر از آنچه که امروز خواهد بود نخواهد شد، به دلیل اینکه باید تنش داشته باشه که دیگران توجیه پذیر باشه حضورشون در اینجا. از این زاویه باید فقط دعا کنیم.
بله، البته یکی از زیباترین و جذابترین بحث‌ها در مسائل علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی بحث پیشبینی آینده نگری هست که جناب عالی هم در این زمینه تبحر خاصی دارید و اکثرا خیلی از اساتید هستن که از آینده نگری خودداری میکنن به دلیل اینکه در مورد امور بشری
شخصیت شأن علمیشون در آینده در سوال بره گمانه‌شون اشتباه در بیاد،
به دلیل اینکه در علوم انسانی یک مقداری پیشبینی آینده خیلی دشوار هست، به فعل و انفعالاتی بستگی داره که مشکل هست. ولی جناب عالی حالا آینده رو این گونه تصویر میکنید؟
نه
آینده فقط من میخواستم بینندگان محترم رو به این مسئله در واقع توجه و تذکر بدم که اون چه که جناب دکتر میفرماین دیدیست که ایشون پیشبینی میکنن برای آینده و طبیعی است که بر مبنای این گونه دیدها ما باید برنامه‌ریزی بکنیم برای آینده. به هر حال کشور ایران هممرز هست با افغانستان، این یک موضوع بسیار جدی است و مسئولین در این فکر هستند که ما با توجه به تمام این مسائل که شما فرمودید، با توجه به تمام این گمانهایی که در مورد آینده افغانستان داریم، هممرز هستیم با افغانستان و باید سیاست‌های فعال خودمون رو اتخاذ بکنیم. نکته دوم این که اصولا ما پرچمدار تمدن اسلام هستیم در بحث گفتگوی تمدن‌ها یا چالش تمدن‌ها، هر چی که اسمش رو بگذاریم، ما به هر حال گزینه اصلی هستیم. در همین برنامه جناب آقای محسن رضایی، در این برنامه نه، در برنامه افغانستان در آتش تشریف داشتن و نکته رو بیان فرمودن و گفتن که امروزه ما هر کاری که بکنیم به هر حال گرانیگاه منطقه ما هستیم.
بله.
و در هر پلانی در منطقه ما به عنوان نقطه ثقل منطقه قلمداد میشیم و هیچ کشور و دولتی بدون داشتن دیدگاه‌های ما و بدون همسو کردن ما قادر نخواهد بود که در این منطقه رفتاری غیر عقلایی از خودش بروز بده. بنابراین من حالا یک مقداری میخوام که مقدار دید خوشبینانه تری، البته از باب دانشجویی که در محضر شما کسب علم میکنم، یک مقدار خوشبینانه تر بحث رو دنبال بکنیم و عرض بکنم که به هر حال ما متوجه این مسائل هستیم، مترصد این موقعیت ها هستیم و فکر میکنم که توان آقای دکتر یک بحثی که ما اجلاس بن رو به هر حال نتایجش رو مثبت قلمداد کردیم و با اون سمت رفتیم، اتفاقا همین موضوع بود و اینکه ما از هر تهدیدی در واقع فرصتی رو بیافرینیم یا هر بحرانی رو به چالشی رو به فرصت تبدیل بکنیم. و فکر میکنم که ما فرصتی رو سعی کردیم فراهم بکنیم و این دولتی که شکل گرفت، به هر حال حالا شما فرمودید که از بیرون بود، ولی برایند گروه‌های افغانی بود. حالا شاید هم فشارهایی هم از بیرون اومد، ولی گروه‌های افغانی برای اولین بار بود که توانستن یک جا بنشینن. اون اجلاس‌های 6 به علاوه 2 و اینها اجلاس کشورها بود. این اجلاس اولین بار بود که گروه‌های افغانی دور یک میز نشستن و خودشون هم به این نتیجه رسیدن که چنانچه خودشون به نتیجه نرسن، دیگرانی هستن که اونها رو به نتیجه خواهند رسون و خودشون یک نتیجه بین‌المللی گرفتن. حالا بر این مبنا چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد انشاءالله چیز خیلی خواهد بود برای مردم افغانستان و همچنین برای جمهوری اسلامی ایران. من خیلی صحبت کردم، حالا نظر شما هم در این زمینه.
امیدوارم که البته ما مجبوریم نظرات در واقع یک مقدار بدبینانه رو ارائه کنیم به دلیل تحذیر و اینکه حذر بدیم حرکت. گفتن که استراتژیست‌ها در طول جنگ سرد هی گفتن جنگ اتمی میشه، استفاده نشد. گفتن اصلا وظیفه استراتژیست‌ها این هست که اصرار کنن و تلاش کنن که اون جنگ نشود، یعنی حذر.
بله.
لذا اگر ما موضع بدبینانه داریم، از این جهت موضع تحذیری است.
بله دوست.
به این معنا امیدوارم که عرض کردم دعا میکنم. بله. امیدوارم که هر طوری شده انشالله غلط در از آب در بیاد
دیگه و با تلاش‌های شما و چیزایی که شما بیان می‌فرمایید در مجامع
عمدتاً بحث بصیرت بخشی.
بله متشکرم. یکی از هموطنانمون پشت خط هست، من نمی‌تونم بیام چون آخرای برنامه هستیم، ولی این ارتباط رو هم خواهیم شنید، سوال خواهیم شنید. در خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، خواهش می‌کنم سوالتون مطرح کنید.
ضمن شب بخیر خدمت شما و مهمان عزیزتون آقای دکتر عباسی.
خواهش می‌کنم.
من یه نظری داشتم، چون من در اینجا آلمان هستم و در اخبارها دیدم.
بله.
این جنگ تمدن‌ها خود به خود شروع شده. البته در شعار سران حکومت‌ها اعلام می‌کنن که یه همچین چیزی نیست، یا آقای بوش یا آقای ایکس ایگرد همه دارن میگن.
بله.
اما با این وضعیتی که ما اینجا می‌بینیم،
بله،
ریختن به این مساجد و نمیدونم شروع کردن کارهایی که باید بکنن در رابطه با افرادی که تقریبا مسلم هستن.
بله بله.
به این شکل اینا در شعار اعلام میکنن که این شروع نشده.
بله.
اما اینجا ما احساس میکنیم که این مسئله شروع شده.
بله
حالا یواش یواش کی اوج پیدا میکنه، به چه شکلی میشه، اینو میخواستم از حضور آقای دکتر عباسی یه تحلیلی بکنن که این بالاخره آخر این کار به کجا میرسه. و این موضوع اینه که این وضعیت و این فلسطین و این افغانستان و همه اینا،
بله،
تمام سران حکومت ها میدونن که باعثش یهودی ها هستن، اما خب ترس دارن.
بله.
الان با این وضعیتی که در اروپا هست،
بله،
خب توی مدارس ما نمیبینیم این کلاهای چپکی سر یهودیا باشه، اما در امریکا خیلی آزادانه به حدی که مثل اختاپوس ریختن اونجا و همه رو گرفتن. بله کسی داره نفس کشیدن نداره.
متشکر از تماس شما، چون انتهای برنامه هستیم دیگه نمیتونیم در خدمت شما باشیم. خداحافظی میکنم با شما آقای دکتر. خدمت شما.
خداحافظ شما. من گوش میکنم
از این عزیزمون که از آلمان تماس گرفتن. واقعیت هم اینه که من عید سال 80 تقریبا 8-9 ماه پیش توی یک برنامه تلویزیونی البته داخلی بود پیش بینی کردم که وضعیت منازعات چون به سمت منازعات کم شدت میره، امنیت دیگه از امنیت ملی و امنیت داخلی، امنیت خارجی و امنیت بین الملل، یعنی چهار گزاره قبلی، تبدیل شده به امنیت بدون مرز، سنسس فارانتیار سکیوریتی و امنیت جهانی، یعنی دو حوزه هم. امنیت بدون مرز حوزهش در همین مقوله جنگ تمدن‌ها مبتنی است و لذا ایشون همونطوری که فرمودن جنگ تمدن‌ها شروع شده، این رو هم قبلا اعلام کرده بودیم. اما واقعیت اینه که علارغم میل باطنیمون، عمده ملت‌های دنیا دنبال اینن که تبدیل بشه به گفتگوی تمدن‌ها. این واقعا ما پرچم‌دار این بودیم که این رو نهی کنیم. اما حقیقت امر اینه که باید دوستان بدانن منازعات در این جنگ تمدنی، در این جنگ تمدن‌ها منازعات کم شدته، شدت سنگین و برخوردهای سنگین نظامی نداره، فرسایش تمدن‌هاست. اساساً منازعات تمدنی منازعات فرهنگی، منازعات فرهنگی همونطوری که اشاره کردم از چین و مکاتب کنفوسیوس حمله میشه به غرب، از ممالک اسلامی به همین نسبت و از ممالک غربی هم موسیقی جاز و راک و پاپ و سایر دیدگاه‌ها میاد، تفکرات اباحی‌گر مبتنی بر بسیل تفکرات لیبرالیستی میاد. این منازعه شروع شده، تقریبا مراحل تکمیلی خودش رو میگذرونه، باید تبعاتش رو کم کنیم. عرض کردم گزاره ها منازعه کم شدته، چون شدتش کمه ملت ها متوجه این که درگیر جنگ هستن نمیشن و از این جهت باید همینطوری که این عزیزمون خودشون بصیرت جدی تو این زمینه داشتن، ما باید بصیرت بخشی رو عمق بدیم و در واقع پشت صحنه این قضايا اون تعداد صهیونیست محدودی که از موقعیت یهودی ها استفاده میکنن برای این قضايا و یهودیان بزرگواری رو ما میبینیم که مخالف این حرکت ها هستن، از این مکانیزم هم ما باید استفاده کنیم و این در واقع همینطوری که در حوزه اسلام امثال تفکرات طالبانی رو دفع میکنین، در حوزه یهودیت و مسیحیت اون طیف های رادیکالی که تلقی های خشونتگرا و این چنینی دارن رو باید نفی و دفع کنیم. ببخشید من بحثم طولانی شد.
خواهش میکنم. خیلی از بیانات شما استفاده کردیم. همکارانم هم لطف کردن وقت اضافه ای رو در اختیار ما قرار دادن که اون وقت اضافه هم به اتمام رسید. در اینجا من فرشید سعیدی به اتفاق مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر عباسی که مسائل بسیار خوبی رو مطرح کردن از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا شما رو انشاءالله حفظ کند و نگهدارد. خدا نگهدارد.